بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بهم نتولا من اعدائهم نتبرعو الالله. خب، تقوا بحث اولی ما شد در کنکاش در حوزه حقوق خدا جل و علا. از اولین یا اولاترین حقوق خدا تقواست، یعنی ملاحظه خود خدای متعال. سوال کردن از امام صادق علیه السلام اتقوا الله حق تقاته، منظور چیست؟ آقا فرمودن یطاع ولا یعصا، یذکر ولا ینسا، یشکر فلا یکفر. این که اطاعت بکنه بنده خدا رو و معصیت خدا رو نکنه، این که غیر از ناحیه عمل در ذهن خودش هم خدا رو فراموش نکنه و دائم متذکر خدا باشه، و این که کفران نعمت خدا رو به جا نیاره، شکر نعمت خدا رو به جا بیاره، یعنی نعمت خدا رو در اون جایی که باید استفاده کنه. پس حالا ما معمولا یه برداشتی از ترجمه تقوا میکنیم، ما همون تحت لفظی که خودمون رو نگه داریم در برابر گناه. تقوا این هست، اما حق تقوا این نیست. حق تقوا الله اینه که هم تو بحث جوارحه که اطاعت بشه خدای متعال و معصیت نشه، و هم این که در ذهن در قلب خدای متعال فراموش نشه. ببینید، ما وقتی میگیم خدا فراموش نشه، خدا باشه، وقتی از ثمره بیرونیش اینه که مثلا اگر خواستیم فلان گناه انجام بدیم، یادمون بیاد خدای متعال ناظر حاضر. یه وقتی اینه، یه وقتی هست نه، واقعا خدا رو در همه حالات، نه فقط در هنگام معصیت، حتی در وقت طاعت خدا رو در نظر بگیریم. من یه مثال خیلی مختصری عرض بکنم که خود به ذهن نزدیک بشه. کسانی که دور و بر پیغمبر اکرم بودن، کسانی که صدر اسلام مشرف به دین مبین اسلام شدن، مگه چقدر از دوران مسلمانی اونها گذشته بود که تازه عهد بود؟ چی شد که بعد از رسول خدا واقعا خدا رو فراموش کردن؟ خدا رو فراموش کردن یعنی نماز نمی خوندن، روزه نمی گرفتن، همه اهل معصیت شدن؟ نه، همه اهل معصیت نشدن. شاید خیلی متخلقین به اخلاق حسنه هم همینجوری متخلق به اخلاق حسنه بودن. پس چی شد که ارتدن ناس، مرتد شدن مردم، الا سلاس او خمس او سب، یا سه نفر یا پنج نفر یا هفت نفر؟ ارتداد، این که حرف سبکی نیست. مرتد یعنی از دین برگشتن. چطور یه نفر هم نماز میخونه، هم روزه میگیره، هم رعایت مستحبات میکنه، هم حفظ قرآن میکنه، هم همه مناسک حج و زکوات و اینها رو انجام میده، ولی ارتداد داره؟ اینجا اون فراموشی خداست. یه وقتی هست تو طاعت انسان خدا رو فراموش میکنه، یعنی وقتی داره بندگی میکنه، بندگی غیر خدا رو میکنه، دنبال انجام اوامر و نواهی غیر خداست. هوا و هوس دیگران رو اجابت میکنه، ظاهرا داره بندگی میکنه، مثلا خیشتنداری میکنه. اونجایی که باید از حق دفاع کنه میگه نه، حالا بین مسلمین اختلاف میشه، ما ساکت باشیم دیگه، حالا هر کی میخواد ولایت و امر رو به دست بگیره، هر کی میخواد رئیس باشه تو این مملکت بذارید باشه، ما تو این مسائل مادی دخالت نکنیم. اما والله لو ان للسان مقالا یطول تصدیقه، تصدیق نمیکنه. چرا تصدیق نمیکنه؟ کاری به انگیزه حقیقیش ندارم، ولی ظاهر امر اینه که داره خودش رو حفظ میکنه که وقتی درگیر اختلافات بین مؤمنین نشه. تقوا همه اینها رو در بر میگیره. وقتی میگیم اتقوا الله حق تقاته، در کنار اطاعت کردن خدا و معصیت نکردن خدا، این ذکر خدا و یاد خدا و فراموش نکردن خدا، این خیلی فراگیرتره. همه جا شما خدا رو فراموش نکن. فراموش کردی؟ حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود انسیتم قول رسول الله یوم غدیر خون، فراموش کردید خدای متعال چی فرموده بود؟ من کنت مولا فهذا علی مولا، پیغمبر فرمود از ناحیه خدای متعال. این فراموشی همون فراموشیه. اینها چه کار کردن مگه؟ مردم امیرالمؤمنین رو رها کردن، یه تعدادی رفتن، بالاخره جریانی و موجی و فضایی ایجاد کردن، رفتن بیعت کردن با سعد ابن عباده و بعد از اونم که با ابوبکر بیعت شد و داستان همینجوری ادامه پیدا کرد. خب تکلیف مردم چی میشه؟ مردم یه نگاه کردن دیدن که یک جنجالی به پا شد و هیاهوی شد و اینا هم که سابقه خوبی نداشتن در همین مکه و مدینه، بالاخره سابقه هاشون مشخص بود، مهاجر و انصار و اینها، بالاخره اینها آدم های جنگ رفته پای رکاب اسلامن. اصلا حرفشون این بود، مهاجر به انصار، انصار به مهاجر. بحث این بود که کی سابقه، کی بیشتر پای رکاب پیغمبر جنگیده. اینا همه هزینه برای دین دادن. مردم عادی که حالا کمتر هم جبهه رفتن، کمتر هم هزینه دادن، خودشونو درگیر نمی کنن. پس این وسط خدا چی؟ اینجا معلوم میشه که چرا تقوا حق اللهه. واقعا اینجا مشخص میشه که تقوا واقعا جزء حقوق خداست. ملاحظه خدا کردن یعنی این. اتقوا الله حق تقاته، حق تقوا اینه که، حق تقوا اینه که درش شما حق الله رو ببینی. خیلی این نکته ظریفیه. خیلی ها فکر میکنن اتفاقاتی که تو جامعه میفته، مثلا یه جامعه منحرف میشه، یه دعوای اجتماعی دیگه، حالا بین گروه ها و احزاب و اینها. نه، این مسئله اینجا حق الله، حق الله نادیده گرفته میشه. چون نمیشه که در آن واحد خدای متعال ارادش به چند نفر تحقق پیدا کرده باشه برای مدیریت جامعه. وقتی اراده خدا به مدیریت امیرالمؤمنین علیه السلام تحقق پیدا کرده، حالا شما بگو طرف نماز شب میخونه، حافظ قرآن، نمیدونم روزه و نماز و عبادت و حج و همه چیش، حتی جهادش، حتی جهاد فی سبیل اللهش هم ترک نشه، ولی حق الله رو نبینه. یعنی یه لحظه اینجا انسان از حق خدا غافل میشه، یه کس دیگه ای جای امیرالمومنین میشینه. چه کسی اراده کرده بود که علی علیه السلام جای پیغمبر بنشینه؟ خدا. خدا اراده کرده. خب اگر خدا اراده فرموده بود که امیرالمومنین جای پیغمبر اکرم بنشینه، یه نفر دیگر و مردم اومدن جای امیرالمومنین گذاشتن، یعنی اینجا نادیده گرفتن اراده خدا رو. این که تقوا حق الله اینجا مشخص میشه. بله، تو معصیت خیلی ساده است. تو این بخششو ما همه اهل رعایتیم انشاءالله، البته الهی کسی مثل من شاید همینش هم رعایت نکنه، ولی عموما اهل رعایتیم. حداقلش اینه که سعی میکنیم طاعات و مناسک و اینها رو به جا بیاریم، ظاهر دین رو حفظ بکنیم. خودش هم البته ظاهر دین رو حفظ کردن هم خودش مأجوره، خودش بالاخره حسنه است. ولی حق تقوا داشتن یعنی اون ملکه ای رو در خود ایجاد کنیم که باعث بشه حق خدا حفظ بشه. این یه نکته ای از شبهای گذشته مانده بود. و یشکر و فلا یا کفر، کدوم نعمت از نعمت ولایت افضله؟ تو همین آیاتی که همین چند شب پیش خوندیم، سوره آل عمران، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، بعد میفرماد که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم. نعمت، برترین نعمت که خدا میفرماد، یادت باشه این نعمت رو هیچ وقت فراموش نکنی، قدرش رو بشناسی، حقش رو ادا بکنی. نعمت امام جامعه است، ولی عدله. اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا. به واسطه این نعمت شما اصلا انسجام پیدا کردید، وحدت پیدا کردید، یه امت یگانه ای شدید. خب این نعمت کفران نشه. حالا یه وقتی هست که شما، حالا الان امام جامعه هم علی ابن ابی طالبه، امام جامعه علی ابن ابی طالبه، کی این نعمت کفران شده؟ وقتی حق علی شناخته نشه. این که حق امام شناخته بشه خودش جزء حقوق خداست، یعنی این، چون نعمت الهیه، برترین نعمت خدا نعمت ولایته. اگر نعمت ولایت کفران بشه، حق الله نادیده گرفته شده. این همه ارتباط پیدا میکنه به حق الله. تو بخش های دیگه هم همین جوریه، منتها همین روایت ذیل اتقوا الله حق تقاته، این جمله خیلی جمله فراگیریه. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. حالا ماه مبارک رمضان برای اینه که لعلکم تتقون، بلکه شما به این ملکه دسترسی پیدا بکنید، بلکه شما تقوای الهی پیشه کنید، حق تقاته، متقی باشید. یعنی من روزه رو بر شما واجب کردم حق خدا رو بشناسید، حق الله شناخته بشه. چرا باید جامعه اسلامی مقید باشه به اداء مناسک مثل همین فریضه صوم، یعنی روزه؟ خاطر اینکه جزء حقوق خداست، جزء حقوق خداست. چرا شما امساک میکنید از اذان صبح تا اذان مغرب؟ چون جزء حقوق خداست، چون فرمان خداست، فرمان خداست، هیچ دلیل دیگه‌ای هم نداره. دلیلش جز چون فرمان خداست، دلیلش چون اطاعت حق خداست. حالا برکاتش اینا رو دیگه شبای قبل صحبت کردیم، برکاتی هم داره، اونا دیگه برکاتش دستاوردهای روز است. خدای متعال تو بلایاش نعمت و کرامت عنایت میکنه. حالا این که دیگه بلا هم نیست، یه فریضه است، قطعا مشهونه به کرامات الهی هست. خب رفتیم سراغ کلام امیرالمؤمنین علیه السلام، اوصیکم به تقوی الله. یه نکته رو میخواستم عرض بکنم. گاهی اوقات ما یه عمر در خونه اهل بیت علیهم السلام هستیم، بعد به خیلی از مسائل جزئی توجه نمی کنیم. یه جایی بود، جلسه ای بودیم، اوصیکم به تقوی الله، عرضم به حضورتون که بحثش به میون اومد که امیرالمؤمنین وصیت فرمونده، یا عرضم به حضورتون که کونا لزالم خصما ولل مظلوم آونا. یه بزرگواری سوال میکردن که این اوصیکما چرا؟ ما مدت هاست داریم به این فکر میکنیم که چرا اوصیکما شد. خب این سوال خیلی سواله، یعنی خیلی روشنه، یعنی مطلب خیلی پیچیده و پنهانی هم نیست. اوصیکما یعنی امام حسن و امام حسین. کما برمیگرده به این دو بزرگوار، یعنی هر دوی شما که الان دارم به شما وصیت میکنم. یه گاهی اوقات یه نگاه های خیلی خیلی روشن، یعنی از چشم آدم پنهان میشه، تو معنا و مفهوم تأثیری آنچنان شاید نداشته باشه، ولی چرا تأثیر داره، تأثیر داره، تا تأثیرش کجاست؟ مثلا کونا لظالم خصما و للمظلوم اونا. امام حسن، امام حسین، هر دو شما باید با ظالم دشمنی کنید و خصم ظالم باشید، هر دوتون. للمظلوم اونا، هر دوتون. حالا این تأکید امام علی علیه السلام به این که هر دو شما بزرگواران هر دوتون باید عمل بکنید، یه مسئله رو حل میکنه. کدوم مسئله؟ همون مسئله که امروز داریم، همین امروز الان مسئله ماست. بین زندگی حسنی علیه السلام و حسینی تفاوت قائلن، میگن امام حسین حالا مأمور به جنگ بود و چه بود و چه بود و، ولی ما باید حسنی زندگی کنیم. جنگ چیه؟ در نفی مدل زندگی امام حسین میریم تایید میکنیم زندگی امام حسن مجتبی رو که بنای ایشون بر صلح بود، در صورتی که این دروغه. هر دوی اینها بناشون بر جنگ با ظالم بود. کونال ظالم خصما، هر دوی شما. کونال المظلومه، هر دوی شما یار مظلوم باید باشید. آونا. خب اینجا یه وقتی یه دونه ضمیر به داد آدم میرسه. یه دفعه یه کسی پیدا میشه بعد از 1400 سال بین امام حسن و امام حسین یه فرق به این عمیقی، یک اختلاف به این عمیقی ایجاد میکنه، یه جامعه ای رو وادار میکنه که آی جامعه، آی مردم، ما باید به امام حسن تأسی کنیم نه به امام حسین. وقتی میبینن مردم دیگه به امام حسین، امام حسین رو رها نمیکنن، میگن نه اصلا امام حسین هم میخواست امام حسنی زندگی کنه، نذاشتن. خب خدا اینجا چی میشه؟ خدا اینجا چی میشه؟ امام حسن و امام حسین هر دو قلبشون محل اراده خداست. خدای متعال گفته با ظالم چگونه باید برخورد کنید، خدای متعال گفته با مظلوم چگونه باید برخورد کنید. آدم هر جا نگاه میکنه میبینه حق الله ضایع میشه. البته این کارهایی که این علیه ما علیه داره انجام میده برای ما یه برکتی داشت، این بود که دیگه ما امسال بر این شدیم که حتما حق الله رو بنشینیم بحث کنیم، چون دیدیم این اصلا بیمهابا، این رئیس جمهور که رئیس ستاد کروناست، بیمهابا حق الله رو زیر پا میگذاره. بیمهابا اصلا این خیالش هم نیست. گفتیم بیایم یه خود حقوق خدا رو با هم بررسی کنیم ببینیم چه خبره. حالا عمر سیاسی ایشون که داره تموم میشه، الهی خدا دوباره به ایشون حیات سیاسی نده، ولی بالاخره ضرباتی که ایشون توی این 7-8 سال زده ضربات جبران ناپذیره، واقعا جبران ناپذیره. این نظام اسلامی از نعمات خداست، این برکت امامت و ولایت ما از نعمات خداست. وقتی نادیده گرفته میشه، روز روشن همه مردم هم متوجه میشن که راه خودشو داره میره، مقام معظم رهبری مطلب دیگری رو میگه، او کار خودشو میکنه، خط قرمزهاشو مثلا تو موضوع برجام اصلا نادیده میگیره و و و و تو بخشای مختلف، تو همین ستاد کرونا همین مقاومت کردن و دستور امام رعایت نکردن که شما از کارشناسان دینی استفاده کنید، دستور عملهای حالا بهداشتی که میخواید بدید یا محدودیت ها رو میخواید اعمال کنید، بالاخره ماه مبارک رمضان، ماه محرم، فاطمیه، بعد مناسک، بالاخره کارشناسش باید باشه. بعد خدا آقا فرمودن نیازهای اجتماعیه، این معنویت جزء نیازهای ضروری و واجب اجتماعیه، ولی خب ایشون داره مقاومت میکنه و ابایی هم نداره و واقعا هم انقدر ارزش نداره این آدم و تیم این آدم که بخواد جامعه اسلامی درگیر بشه. مقام معظم رهبری رضا خدیجه ها با نجابت و کرامت برخورد میکنن و عبور میکنن. این اتفاقی که برای ماه رمضان امسال افتاد، البته خیلی ها جلساتشون رو گرفتن. همین الان جمکران میگفتن ما جلسه نمیتونیم بگیریم، ولی الان جلسات داره گرفته میشه تو حیات، تو صحن. میگفتن تو صحن هم نمیتونیم بگیریم، ولی الحمدلله داره جلسات گرفته میشه. تو حرم صحن نجم خاتون، رواق نجم خاتون الان داره شبها جلسه گرفته میشه. ولی بالاخره تو این محدودیت ها باعث شد خیلی از مساجد درش بسته بشه. حالا جاهای معظم شاید یه مقداری تونستن مقاومت بکنن، ولی مسجد ها، محله ها، خیلی جاها سلب توفیق شد. خب بگذاریم. عباد الله، اوصی کم به تقوی الله. اینو برای این عرض کردم که تو بعضی از کلمات ائمه، تو بعضی از آیات شریف حتما به همه بخشهاش دقت کنید. بعدها هم اگر لازم شد راجبش فکر کنید، بعدها فکر کنید، اما همه این اشارات رو بهش دقت بفرمایید، چون هم خدا حکیمه، هم ائمه معصومین حکیمن. کلمه به کلمه همه روی حکمت، رو دقت. حتما برای اینکه این فعل اول بیاد، برای اینکه این ضمیر اینجا بیاد، حتما برای این فکر شده. عباد الله، بندگان خدا، اوصیکم به تقوی الله، فانها حق الله علیکم و الموجبه علی الله حقکم، و ان تستعینوا علیها بالله و تستعینوا بها علی الله. بندگان خدا، تقوای الهی رو پیشه بکنید، شما از پروردگار عالم بخواید که تقوا پیشه کنید، یعنی از خود خدا بخواید که با تقوا بشید، کمکتون کنه که با تقوا بشید، از خود خدا بخواید که حق الله رو رعایت کنید. معلومه کار سختیه، معلومه دشواره. از خود خدا بخواید حق الله رو رعایت کنید، و بعد به وسیله همین تقوا که خدا بهتون کرامت کرد، حالا شما متقی بشید، طاعت الهی رو انجام بدید. و طاعت الهی خودش اداء حق الله، اطاعت از خدای متعال. دو جانبه است. دیشب هم عرض کردیم که چرا خدا، چرا امیرالمومنین هر دو طرف قصه رو فرمودن. فان التقوى في اليوم الحل حرز والجنه و في غد الطريق الى الجنه. تقوا حق الله، اما این حق الله برای شما ثمره عجیبی داره. تو دنیا برای شما تقوا کار یه حرز میکنه و سپر، حفظ میکنه آدم رو، واقعا حفظ میکنه. جامعه ای که جامعه متقی باشه، خدای متعال از او بسیاری از آفات رو دفع میکنه. گاهی اوقات آدم مینشینه میبینه مثلا بعضی خانواده ها دچار یه مسائلی میشن که حتی فکر کردن بهش هم دشواره. این بلیه از کجا شامل این خانواده شد؟ بعد وقتی نگاه میکنی میبینی خانواده اهل رعایت بعضی چیزها نیست. حق الله توی این خانواده خیلی دیده نمیشه، خیلی به حساب نمیاد. بعد دچار یه مشکلاتی میشن، حالا میفتن به دست و پای این عالم، این روایت، اون آیه، اون کجا، آقا ما چیکار کنیم از این خلاصی پیدا کنیم. خصوصا الان، الان که شیطان واقعا نسبت به گذشته خیلی قوی تر وارد شده توی انحراف. اصلا یه زمانی بعضی از حرف ها مثلا یه عده خاصی دوچارش بودن، ولی الان دیگه اینجوری نیست. الان دیگه تقریبا غالب مردم درگیر مسئله اجنن، غالبا دیگه. حالا راجبش صحبت هایی رو قبلا داشتیم، نمیخوام الان دوباره تکرار بکنم. شیطان الان خیلی به دست و پا افتاده. اون چیزی که ما حس میکنیم اونم حس میکنه. همونطور که آدم احساس میکنه که هرچی داره پیش میره قدرت حق و جبهه حق بیشتر میشه، شیطان هم اینو میفهمه، اونم داره حس میکنه، اونم داره میبینه. یه زمانی اسرائیل اینجا همه کاره بود، دست شیطان، این یهود، اشد الناس عداوتا للذین آمنو، این همه کاره بود توی این مملکت. اما الان اینجوری نیست. الان یه حرکت تروریستی انجام میدن، آمریکا میگه اسرائیل بود، من نبودم. اسرائیل میگه من نبودم، آمریکا بود. ها شما اینجایید، هزاران کیلومتر اونورتر میترسه، میترسه، واقعا میترسه. هم ضربش رو میزنه و هم میترسه. خب اینا رو شیطون خوب متوجه میشه. آدم تو زندگی نیاز به حرز داره، نیاز به حرز داره. علماء ما سفارش میکردن راجع به حرز حضرت جواد علیه السلام، خصوصا مثلا اگه به اسم خونده بشه با اون آدابش، واقعا آدم نیاز پیدا میکنه. یه مسائلی شیطون و شیاطین سر راه انسان قرار میدن، اگه این حرز نباشه انسان حفظ نمیشه. البته خدای متعال مؤمنین رو حفظ میکنه، منتها اون چیزی که باعث میشه مؤمنین حفظ بشن، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، تقوای اونهاست. این که میگیم مؤمنین، مؤمن همین جوری که حفظ نمیشه، حفظ نمیشه. مؤمن حقیقی یعنی کسی که حق خدا رو رعایت کنه. حق خدا رو کسی رعایت کرد، با اینکه تکلیفشه، با اینکه وظیفشه حق الله رو رعایت کنه، اما ایمن هم هست. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود فإن التقوى في اليوم، یعنی امروز در این دنیا، الحرز والجنه، مثل یک حرزه و مثل یک سپر کار میکنه. شما فردا نمیتونی پیش بینی کنی ممکنه چه مشکلاتی برات پیش بیاد، با چه قدرتی میتونی بایستی مقابل این مشکلات؟ با قدرت تقوا. شما حق خدا رو ادا کن. خدای متعال بلده بنده پروری کردن، بلده، خداست. کافی او رو ببینی، فرمود من کان لله کان الله له. خب هر که برای خداست، خدا هم برای اوست. خب این معنا و مفهومش، حقیقتش یعنی چی؟ من کان لله یعنی چی؟ یعنی خدای متعال رو لحاظ میکنه، تو تمام زندگیش حق الله رو حساب براش باز میکنه. کسی در زندگیش حق الله رو براش حساب باز کرد، حسنش اینه که دارای یک حرز میشه، حسنش اینه که دارای سپر میشه، تیرهایی که نمیتونه پیش بینی کنه که فردا ممکنه چه مشکلی برای من پیش میاد، در مقابل اونها سپر داره. تیر غیب شیطان رو میتونه جوابگو باشه. و دیگه چی میخواد؟ دنیا باید انسان حفظ بشه از شرارت ها دیگه، از این حمله ها، از این حجمه ها. تو جامعه اسلامی هم اینه، بنای یک جامعه این باشه که حق الله رو ادا کنه. خب اون جامعه حفظ میشه، اون جامعه حفظ میشه. مشکلاتی که الان شما میبینیم هی در پی گریبانگیر ملت ماست، بعضی وقتا به خاطر همین هم هست. زندگیامون از خدا خالیه و داریم میبینیم این که دروغ نیست، از خدا خالیه، از رعایت حق الله و حقوق الله. وقتی خالی میشه زندگی ها، آقا بلایان بیشتر میشه. همین آثارو بالاخره زلزله و سیل و بلایای مختلف که میاد، چه از طریق بالاخره قواعد طبیعی که خدای متعال بخواد اعمال بکنه، چه از طریق اکابر مجرمی حال هم کروفی ها، از طریق دشمنان اسلام، مثل همین وضعیت کرونا. واقعا هم اگه بیایم ببینیم، یعنی واقعا اگه بخوایم عمیق بررسی بکنیم، ما که اینجوری دیدیم، نمیدونم خلاف این رو باید دیگران بیان بگن، غالب مؤمنین که اهل رعایتن شما میبینید سلامتن. حالا یه وقتی یه کسی بیماری زمینه‌ای داره، یه وقتی یه کسی مسئله اون حسابش جداست، غالب اینه. بله از مؤمنین هم بالاخره دچار کرونا میشن، دچار مشکل میشن و حتی از دنیا هم میرن، ولی غالب اینه. اجتماعات مؤمنین آسیب‌های جدی آدم می‌بینه نداره، چون هم اهل رعایتن و هم این که بالاخره اهل تقوا ایمنه. تقوا حرزه، تقوا سپره. چرا ما جامعه ای رو وقتی یه رئیس جمهور برمیگرده میگه من به بهشت و جهنم مردم کار ندارم؟ نه اینکه من کار ندارم، اون که اصلا خودش
چیکار داره با بهشت و جهنم خودش حتی؟ نه، میگه دولت وظیفه نداره. یعنی چی دولت وظیفه نداره؟ وقتی قدرت اصلی در میدان دست دولته، مگه میشه دولت به تقوا مردم کاری نداشته باشه؟ یعنی به این که مردم حقوق خدا رو رعایت میکنن یا رعایت نمیکنن کاری نداشته باشه. بعد چرا ما مجلس شورای اسلامی داریم؟ چرا میگیم قوانین اسلامی باید وضع بشه؟ چرا میگیم باید نظارت بشه قواعد اسلامی در جامعه پیاده بشه؟ خب چرا اصلا قواعد اسلامی؟ چرا جمهوری اسلامی؟ تمام قدرت نظام اسلامی بعد از رهبری دست رئیس جمهور، بعد میگه من بهشت و جهنم مردم کاری نداریم، ما دولت وظیفه‌ای در این قبال نداره. خب این یعنی بیپناه کردن مردم. اگر زباق رعیت ملک خورد سیمی، برابرن غلامان درخت از بیخ. بیتقوایی رو یک کسی در چنین جایگاهی فریاد بزنه، بنا بگذاره، دیگه تو جامعه دفعه میبینی توی این دستگاه خائن در میاد، تو اون دستگاه خائن در میاد، تو این دستگاه جاسوس در میاد، تو اون دستگاه جاسوس در میاد. شما وقتی که تو دستگاه، تو اون رده اول، تو 10 نفر 15 نفر گروه هسته‌ای جاسوس به نام پیدا میکنید، بعد دیگه حوزه نفوذی ها رو دیگه ببینید دیگه. اصلا شما در این 40 سال چند بار این اتفاق افتاده که تلویزیون بیاد عکس یه جوانی رو نشون بده، بگه آقا کسی که در نطنز خرابکاری کرده اینه، قبل از این هم که بخواد این کارو انجام بده فرار کرده. خیلی زحمت کشیدید شما، واقعا متوجه شدید؟ واقعا خیلی زحمت کشیدید متوجه شدید؟ قبل از این که بخواد این عمل رو انجام بده متواری شده، فرار کرده، رفته خارج از کشور. ما طرف رو پیدا کردیم. دست شما هم درد نکنه، ولی آخه تا این حد کسی میتونسته نزدیک بشه واقعا با این سیستم؟ از اون ور رژیم نظارت وحشتناک که تو دنیا چنین رژیم نظارتی بر بالاخره امورات هسته‌ای و این فناوری هسته‌ای هیچ یک از کشورها اعمال نمیشه که در ایران اعمال میشه. شما اومدید پذیرفتید. از اون ور این اتفاق دیگه میاد تو بدنه همین ادامه پیدا میکنه. تو قوه قضاییه میرید، اونچنان یه دفعه میرید معاون قوه قضاییه، آقا شما تو کجا آخه اینقدر قدرت پیدا کردی؟ بعد جالبه وقتی که میگیرنش محاکمش میکنن، همه اطرافیان میگن بله ما میدونستیم. یعنی چی میدونستیم؟ یعنی چی میدونستیم؟ یک کسی در این حد باج بگیره، در این حد رشوه بگیره، در این حد اعمال نفوذ کنه، در این حد حق حساب طلب کنه، و بعد از اینکه گرفته میشه محاکمه میشه هم میگن بله خب بله. هیچ کی تعجب نمیکنه. مردم عادی تعجب میکنن، اما اونایی که تو سیستم هم تعجب نمیکنن. گفتن آقای رئیسی گفته ما بارها به رئیس قوه وقت مثلا تذکر داده بودیم کارهای ایشون رو. یعنی چی؟ یک کسی در مقام معاونت قوه قضاییه به این نقطه میرسه، دیگه آدم نمیتونه توقع داشته باشه که حالا بتونه این قوه رو پا بیسته. الان اقدامات خیلی خوبی انجام دادن الحمدلله توی این دوره، ولی با وجود این همه نقص نفوذ و این همه مسئله، حق الله هر کجا دیده نشه اون جامعه میشه سراسر آسیب. تو قوه مقننه تور، تو قوه قضائیه تور، تو قوه مجریه تور مداخب، تو قوه مجریه خیلی نمود عینی تری داره، چون هم مصادر امور، هم پول اونجا، هم ثروت اونجا. میفرماد تقوا یعنی حق الله. حق الله وقتی که رعایت بشه شما دارای یک حرز میشید، دارای یک جنه، دارای یک سپری میشید. جامعه وقتی دیدید، عرصه ضربه های مختلف شد و ضربه پذیرفت. ضربه پذیرفت. ما الان از ناحیه فضای مجازی چقدر داریم ضربه میخوریم؟ چون حق الله نادیده گرفته میشه. حق الله نادیده گرفته میشه. این وزیر 8 سال مقاومت کرده، رعایت نکرده دستورات مقام معظم رهبری رو، با اینکه علارغم اینکه ایشون چند بارم فرمود ما گفتیم تکرار کردیم، اصلا اعتنایی نمیکنه. وقت شما میای میبینی هم خود وزیر هم اطرافیان وزیر میبینی هم بچه مذهبی هم. ظاهرشون هم انقلابی و اهل شهید و شهادت و اهل ارزش ها و پس الان کی داره الان مقاومت میکنه مقابل حق الله؟ وقتی یه نسلی داره تباه میشه با فضای مجازی ولنگار، خب الان کی داره مقاومت میکنه؟ شما که ظاهرتون خیلی خوبه، مثلا اهل رعایت هم پیاده روی کربلاتون هم که دارید میرید، شرمچه و راهیان نورتون هم که دارید میرید، مداح و نمیدونم مرثیه و مجلس و روزتون هم که به راهه، بخشید این وسط الان چی نادیده گرفته شده که انقدر جامعه دچار آسیب میشه؟ سرورهای ما رو باید دشمنان ما مدیریت بکنن. یه شبکه شاد که ما درش افتادیم باید بشه بلای جان خانواده ها. هرز حق الله وقتی دیده نشه دیگه این جامعه حفظ نمیشه. این بحث ها بحث های فردی صرفا نیست. حق الله تو زندگی فردی نادیده گرفته بشه، بی تقوایی تو زندگی فردی انسان بی پناه و هرز و سپر بلا نداره. تو زندگی اجتماعی، تو زندگی خانوادگی ایزن کذالک. میفرماد فان التقوا فی الیوم الحرز والجنه و فی غد و فی غدن الطریق الی الجنه. شما وقتی الان حق الله رو پیدا میکنید در قیامت هم راه به سمت بهشت پیدا میکنید. ببینید الان برای ما نیست، آخرت اصلا قابل تصور نیست. الطریق الی الجنه هم معنا پیدا نمیکنه. اما وقتی که رفتی از این عالم سفر کردی، رفتیم به جایگاه ابدی خودمون، وارد جهان آخرت شدیم، وقت اون موقع برات معنا و مفهوم پیدا میکنه راه پیدا کردن به بهشت. اون عوالم هولناکی که میبینی، اون مواقفی که میبینی، بابا تمام سختی شما توی این دنیا، همه سختی شما توی این دنیا 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال چقدر مگه؟ ولی مواقف اون آخرت، عالم آخرت چقدره؟ گاهی اوقات میلیون ها ساله. راه پیدا کردن به بهشت برای شما اونور اصلی ترین درخواست میشه. آقا من از این جهنم نجات پیدا کنم، از این تنگینا نجات پیدا کنم، از این موقف های هولناک و سخت نجات پیدا بکنم. بعد از مرگ مواقف مختلف، اسمش برزخ و حشر و حساب و میزان و صراط و راه پیدا کردن تو عوالم مختلف و مواقف مختلف به سمت جنت چی میتونه؟ حق الله رو شما رعایت کنی، قیامت راه به سمت بهشت رو پیدا میکنی، یعنی میرسی به هر چی، به اون چیزی که همه آرزوشو میکنن در عالم آخرت. این خیلی نیاز مهمیه. ما تا مرگو میگیم حالا تا مرگو بهش فکر میکنیم، ولی بعد از مرگو میگیم حالا دیگه بعد از مرگ دیگه، انگار که بعد از مرگ تا قیامت مثلا یه فکر به هم زدنیه. نه آقا جون، طولانیه، خیلی سالهای طولانیه. و بعدم اون عالم مثل این عالم نیست که اینجا خودت آزادی اختیار داری، اینجا خدای متعال به تو یه سری مهلت ها رو میده، اونجا دیگه دیگه در اختیار خودت نیستی، اونجا دیگه از بعد از مرگت دیگه تحت امری تا قیامت، تا زمان حساب. هنوز حساب کتابم نیست که آدم فقط نزول در قبرش رو مطالعه میکنه، میخواد جان قالب تویی کنه. برزخش رو ملاحظه میکنه، میبینه ما نمیتونیم برزخ رو تحمل کنیم. برزخی که حشر با اعمالمونه معلومه نمیتونیم. حشر با ملکاتمونه معلومه نمیتونیم، تازه حالا بعد از برزخ عوالم دیگه، مواقف هولناک دیگه، یه قصه هایی در اومده، ولی قصه است. باید رفت تا اون عوالم رو درک کرد. اگر شما توی این دنیا حق الله رو ادا کردی، اون عالم راه به سمت بهشت رو پیدا میکنی. حق الله رو نادیده گرفتی توی این دنیا، اون عالم متحیری، سرگردانی، راه بهش پیدا نمی کنی. اونجا هم دیگه کسی نیست که بتونی دستتو بگیره، بتونی نجاتت بده. اینجا شما ما، یعنی هر جایی بریم دستمونو بگیرن تو مجلس امام حسین بیارن، اصلا همه دردامونو درمان میکنن توی محافل. اما اون عالم کی به این مجالس دیگه دسترسی پیدا میکنیم؟ کی چجوری؟ لکل امرئن یومئذن شأن یغنیه، هر کسی درگیر خودشه. این دنیاست که یه عده‌ای به فکر یه عده دیگه‌ای هستن، یه پرچمی بلند میکنن، یه عده‌ای جمع میشن دور هم دیگه. این عالمه، عالمه دنیاست که این برکاتو داره. از این عالم بریم دیگه این برکت ها نیست. فقط دوستان جوان یک کاری کنید، توسل به ائمه معصومین علیهم السلام و مناجات بشه بخش لاینفک زندگیتون. چون عالم برزخ هم یعنی عالم حقیقت این اعمال. یه کسی که تو مجالس اهل بیت دیگه جزء زندگی شد، اون عالم هم این مجالس رو میبینه، اهل دعا شد، اهل مناجات با خدا شد، تو اون عالم هم دستگیرشه. اما یه کسی اینجوری نبود، جو و همینجوری سرسری و سطحی یه کسی هیتی شد و دنبال جاذبه های ظاهری جلسات بود، خودی که این باهاش نمیمونه. غنیمتیه، والله قسم غنیمتیه. آدم وقتی راه های پرپیچ و خم اون عالم رو میبینه، غنیمتیه این لحظات رو درک کردن. فرمود نافسو فی المکارم و سار او فی المغانم. ابا عبدالله خودش فرمود سرعت بگیرید در اینکه از این غنیمت ها بهره برداری کنید. مجلس ذکر جزء غنایمه. چرا؟ چون فرمود این مجالس روزه و توسل و زیارت و اینها فرمود نصرت خداست، کمک خداست به شما، کمک خداست به شما. خوش به حال اونهایی که سهیمن، خوش به حال اونهایی که خودشون رو به سختی و تعب میندازن برای اینکه بتونن یه سفره‌ای پهن کنن برای روزه سید الشهدا علیه السلام. چه کردی با ما با عبدالله؟ ما نبودیم، تو به فکر آخرت ما بودی. ما نبودیم، تو به فکر حرز ما بودی در این عالم. چه کردی با عبدالله؟ خیلی هم در میمونه. میتونست امام حسین نفرین بکنه همه رو تمام، اما پاشد رفت زجر و شکنجه از مکه، از مدینه تا مکه رو متحمل شد، زجر و شکنجه از مکه تا کوفه رو متحمل شد، زجر و شکنجه کربلا رو متحمل شد. همه این وقایع، همه این اتفاقات، همه این صدماتی که حضرت دید ما رو امروز پاگیر کرده. اون قنداقه غرق خون علی اصغرش ما رو پاگیر کرده، اون پیکر قطعه علی اکبرش ما رو پاگیر کرده، اون بدن اربن اربای ابا عبدالله الحسین ما رو پاگیر کرده.